میتونید به 3900 در واقع پاسخ رو ارسال بفرمایید. سوالمون این است که عامل اصلی شکست توطئه دشمنان جمهوری اسلامی ایران در فتنه سال 1388 و حوادث مشابه بعد از آن کدام مورد است؟ گزینه یک، نقش برجسته رهبری. گزینه دو، کنش آگاهانه مردم. گزینه سه، حفظ وحدت ملی و ارجح دانستن منافع ملی بر اهداف جناحی، که احتمالا این در واقع احزاب رو هدف قرار میده این گزینه. و گزینه چهار، همه موارد. پاسخ مد نظر خودتون، یعنی گزینه مد نظر خودتون رو به شماره 3900 بفرستید. من تو نوبت بعد یه سری هم به این پیامک ها خواهم زد. تلفن هم داریم، شماره های 225009 و 220486. در مورد حوادث سال 88 و حوادث مشابه در سالهای بعد اگه نظری دارید خیلی کوتاه بفرمایید، دوستان من میتونن ضبط کنن صدای شما رو و استفاده کنیم. برمیگردم به صحبت با آقای دکتر بابازاده. آقای دکتر بابازاده، اگه بخواید دسته‌بندی بکنید حوادث سال 88 رو، عوامل ایجاد کنندش رو و بعد حوادث بعد از اون رو، در رجل سیاسی، احزاب و رسانه ها کدام سهم بیشتری داشتن؟ و احتمالاً شاید خواهید گفت که یه جایی اصلا رجل سیاسی ما نیاز به آموزش دارن. بالاخره خیلی از نکات رو که در جلسات خصوصی زده میشه، اینا شاید تو پهنه عمومی واکنش های دیگری رو داشته باشه و مسائلی از این قبیل.
ببینید، یه اتفاقی که میفته در حوزه، خب ما اگر میخواییم پویایی سیاسی داشته باشیم باید اجازه اعتراض و نقد و بیان نظر هم به افراد بدیم. اما نخبگان ما که گویی فراموش میکنن، یعنی یه کمی که این حالا قطار اعتراض یا شما بفرمایید کاروان اعتراض یا این سیل وقتی کمی که حرکت میکنه، اینا رویکردشون متفاوت میشه. یعنی قدرت تشخیص این که ببینید الان در نظام‌های معارض ما رقابت سیاسی وحشتناکی وجود داره، اما شما می‌دیدید وقتی داره ایران بمباران میشه، بچه نوزاد ما در تهران زیر آوار مونده، اونجا سرسخت‌ترین رقبای سیاسی دشمن اومدن گفتن که خیر، ما پشت سر همین رژیم و پشت سر هم. یعنی این برداشت هویت ملی متاسفانه در نخبگان ما ضعیفه. یعنی نخبه ما که اجازه میده بیادش در یک رسانه بین المللی مثلا مثل CNN، فاکس، نمیدونم جای دیگه، هویت ایرانی رو تحقیر کنه
تو همون مقطع حساس،
در مدام. یعنی الان ما شاید 70 80 ساله با این مواجهیم که ما کارشناس ایرانی فارسی زبان داریم که میره در رسانه انگلیسی زبان میشینه و علیه جزئیات ضعف‌های هویت فرهنگی کشورش صحبت.
البته آقای دکتر، من فکر نمی‌کنم ما کشوری داشته باشیم که اینقدر رسانه‌های تغذیه شده و هدایت شده بیرونی بر علیهش.
آقای دکتر، کجا بود که به پیمان ابراهیم پیوست؟ آخرین مورد کجا بود؟ در همین حوزه دریای خزر.
بله،
یکی از این کشورهای کوچکی بود، من اسمش هم خاطرم رفت، میخواستم الان خدمت شما بگم که خود این کشور هم مشکل اقتصادی داره، هم ضریب جینی افتضاحی داره.
حالا اسمشو نگیم شاید بهترم.
آره بله، شاید هم مسئله اینطوری. بعد گفته بودش که ضمناً ما حاضریم یه دونه شبکه فارسی زبان هم راه بندازیم. آره. بگه نزدیک
یه جورایی انگار. و این نکته مهمه آقای دکتر، شما اشاره کردید به بحث آزادی بیان. الان دوستان اشاره میکنن که ارتباط ما با جناب حجت الاسلام محسن محمودی، رئیس محترم شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران هم برقرار هست. آقای دکتر، اگه صدای منو میشنوید بهتون سلام میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی، همکاران محترمتون و میهمان عزیز و بزرگوارتون و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و
سلام خدمت شما.
ظهر بخیر دارم.
خیلی ممنونم. بله. جناب محمودی، بحث ما با آقای دکتر بابازاده این بود که ایشون در قسمت پایانی صحبت‌ها و فرمایشاتشون این بود که به هر حال بحث برخی به بهانه آزادی بیان، و من آقای محمودی اصولا فکر نمی‌کنم الان دیگه اصلا مسئله ناپیدایی وجود نداره در سطح افکار عمومی، این فضای آزاد شبکه‌های اجتماعی و اون آزادی، و اصولا جامعه ایرانی طاقت بسته بودن نداره، و اصلا شاید یکی از ویژگی‌هایی که ما یه وقتایی غیر قابل پیشبینی میشیم همین آزادیه که وجود داره. آقای محمودی، نظر شما چیه که ما چگونه باید حرکت بکنیم که حوادثی مثل سال 88 و بعد از اون رخ نده؟ البته همیشه مردم ما مبتنی بر رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای خونسا کردن این حوادث رو، ولی بالاخره باید آگاهانه عمل بکنیم و ریشه های این حوادث رو هم پیدا بکنیم.
بله، از کنم بودر شما نقطه کاملا دقیقی هست که ما اگر بخوایم در مسائلی که پیش میاد بتونیم دوام تبلیغات و کارهای فرهنگی و اجتماعی رو در دست بگیریم، باید همیشه آماده باشیم. مقام معظم رهبری هم مجموعه رهنمودهاشون واقعا این موضوع رو برای ما خاطر نشان کردن، دستور عمل رو دادن که ما چه باید بکنیم. یکی جهاد تبیین است، یعنی واقعا این جهاد تبیینی که آقا سالها فرمودن و ما هم خیلی هممون شعارش رو دادیم، یه کارایی هم انجام دادیم، ولی حالا باید خودمون بشینیم و قضاوت کنیم آیا حق اون جهاد تبیین رو ادا کردیم یا نه. حالا هر کس رو جایگاه خودش، هر شخصیتی، هر صاحب رسانه‌ای، هر صاحب تریبونی تو جایگاه خودش.
آقای محمودی، شما در جهاد تبیین در استان تهران، حالا اگه محوربندی دارید که گزارش کاری باشه که قابل توجه باشه، میتونید ارائه بدید؟
بله، ما تو حوزه جهاد تبیین در مناسبت‌های انقلاب که ما مستحضرید، رسالت اصلیمون برگزاری مراسم انقلاب، سیاست گذاری، برنامه ریزی برای ایام الله، به مناسبت‌های مختلف محتواهای مناسب رو تولید میکنیم. معاونت پژوهش و برنامه ریزی شورا یکی از کاراش تولید محتواست که این محتوایی که تولید میشه در اختیار تمام صاحبان رسانه و از کلمی که صاحبان تریبون و حضراتی که تأثیر گذارن در حوزه فرهنگ و تبلیغ گذاشته میشه، و خوشبختانه تأثیر خوبی هم داشته، یعنی بازخوردهایی که هست الحمدلله در این محتواهایی که ارسال شده، هم فرمایشات آقا بعد از هر سخنرانی تحلیل محتوا صورت میگیره و هم در رخدادها و حوادثی که پیش میاد به همین شکل، و ما سعی کردیم که از جهت محتوا، تأمین محتوا، گامهایی رو برداریم و تو این زمینه قدم‌های موثری هم برداشته شده. ضمن این که اصلا ما تریبونمون تریبون جهاد تبیینه. ما وقتی راهپیمایی برگزار می‌کنیم، یه تجمع برگزار می‌کنیم، الان فردا نوه دی، ما وقتی در نوه دی میایم و تجمعات با شکوه نوه دی رو برنامه‌ریزی می‌کنیم، اصلا فلسفه این تجمعات چیه؟ تو این تریبون‌ها چی می‌خواد اتفاق بیفته؟ چه محتواهایی می‌خواد ارائه بشه؟ تو بیانیه و قطعنامه هایی که ما در مراسم به عنوان پیام اون مراسم داریم چی میخواد گفته بشه؟ این همون جهاد تبیینه. یعنی
آقای محمودی، مهمترین برنامه که برای فردا دارید چیه؟ اگه خیلی کوتاه بگید.
بله، فردا ما در سراسر کشور، سراسر استانها، ما تجمعات، همایش ها و برنامه های ویژه نوهدیه رو داریم.
ساعتش و اینا رو هم اگه بگید، مکان اینا رو بگید.
تهران و در تهران انشالله ساعت 14:30 در میدان امام حسین علیه السلام مردم انقلابی تهران تجمع نوهدیه رو انشالله خواهند داشت.
از ساعت 14:30 فردا.
حماسه نوهدیه، تجلی انسجام ملی.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. خبر تازه‌ای اگر اطلاع جدیدی هم دارید در مورد برنامه‌تون بفرمایید، غیر از برنامه 2:30 بعد از ظهر فردا.
بله، ما در مساجد امشب که شب نوه دی هست، بسیاری از مساجد نشست‌های تبدیل تحلیلی دارن در و آموزش و پرورش، اونجاهایی که امکان داشته در طی روزهای گذشته تا به امروز و ادامه هم داره تا انشالله سالگرد شهادت شهید حاج قاسم عزیز، این نشست‌های تبیینی و تحلیلی ارائه پیدا می‌کنه و در حوزه تولید محتوا هم برای فضای مجازی برای رسانه‌ها کارهای خوبی انجام شده که انشالله طی این روزها در رسانه‌ها بازخورد خودش رو خواهد.
انشالله. خیلی ممنونم ازتون جناب حجت الاسلام محمودی، باهاتون خداحافظی می‌کنم.
تشکر از جناب عالی همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز، خدا حافظ شما.
خیلی ممنونم، متشکر. جناب محمودی رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران بودند که با برنامه بحث روز گفتگو کردند.
انتخابات موضوع اصلی نبود اما بهانه خوبی بود. رنگ‌ها برایشان معنادار بود، معنایی که آمریکا به آن بخشیده بود، معنایی از جنس کودتا. انقلابی که مشابه آن در لبنان، میانمار و بلاروس نیز رخ داد. جورج سوروس، شهروند آمریکایی تبار و نقش اول کودتاهای رنگی در کشورها.
None are more complex or mysterious than George Soros.
و چه سناریوی آشنایی برای ایران.
آمریکا به دنبال انقلاب مخملی در ایران است.
اعتراضات کلید خورد، درست مشابه کشورهای دیگر، به بهانه انتخابات.
این اتهام که انتخابات ایران به سرقت رفته جنبه تبلیغاتی داره. ایران مورد حمله قرار گرفته چون کشوری است که در آن منطقه مستقل مانده است. آمریکا به دنبال انقلاب مخملی در ایران است.
در پشت پرده کارهای زیادی انجام دادیم
و عجیب به موفقیتشان امیدوار بودند.
Happens. So I would like to bet that the Iranian regime.
اما یک حضور به موقع همه چیز را تغییر داد. حضوری میلیونی و خودجوش. فکرش را هم نمی کردن. و این بازی تمام شد. اما بساط نقشه ها مگر به این سادگی جمع می شود؟
حمله نظامی به ایران آخرین گزینه است. گزینه های ابتدایی آشوب و تحریمه.
آشوب و تحریم.
با قدرت به سمت تحریم های سازمان ملل حرکت خواهیم کرد.
حالا فقط مانده بود راه سوم، حمله نظامی.
ما همکنون در حوالی میدان هفتم هفتوز هستیم.
تمام شیشه های مجتمع در طبقات مختلف شکسته.
اهدافی که در سال 88 با انقلاب مخملی نتوانستند آن را محقق کنند، حالا میخواستند با جنگ به نتیجه برسانند.
این ساختمان مسکونی بوده، منطقه مسکونی بوده.
اما باز هم یک حضور به موقع همه چیز را تغییر داد.
امکانات رو اسرائیل طوری درست کرد که خود مردم ایران به پا خیزند. از قول منابع خبری که باشون مشورت کردم، الان آشکارا ابراز ناخرسندی میکنن. این آرزو هم برآورده نشد.
مردمی که سوخت حقیقی موشک‌های ایران بودند.
خب خیلی ممنونم، گزارش که شنیدیم در مورد حوادث سال 88. آقای دکتر بابازاده، وقتی نگاه میکنیم به حوادث بعد از سال 88، شما هم اشاره کردید، به نظر میرسه که یعنی این در واقع مسجل و مسلمه برای افکار عمومی ما، حتی اونایی هم که سیاسی نیستن میدونن اینا در واقع طراحی شده یه اتاقای فکره. اینجوری نیست که مثلا یک در یه مقطع زمانی برخی گزارش ها و یک جهتگیری خاصی از اخبار میاد و در رأس و صدر شبکه‌های اجتماعی قرار میگیره، یا ایران اینترنشنال یا بی بی سی فارسی میان روی یک موضوع تمرکز میکنن. این خط خبریه و این الگوه و این مدل الان دیگه برای ایرانی‌ها شناخته شده است. شما فکر میکنید اگه ما بخوایم روش شناسی بکنیم این حوادث فتنه گونه رو که قاعدتا تمامی هم نخواهد داشت و همین الان هم شاید ما به نوعی شاهدش هستیم، اینا رو مهمترین مشخصه هاش چیه؟ این فتنه ها و این حوادث که میشه یه جورایی در قالب عملیات روانی هم ازش اسم برد.
من اینطوری فهمیدم که شاید شما میخواید که بفهمید در واقع ریشه هاش چیه.
دقیقا.
که تکرار پذیره.
بله. و میشه جلوگیری کرد اونجوری ازش.
من به نظرم چند تا عامل مشترک داره. یکی تراکم نارضایتی. خب یعنی هر جایی که این حوادث اتفاق افتاده به هر حال یه نارضایتی هایی به وجود اومده. خب حالا شما اگر بگید تصنعی، من با شما ممکنه هم نظر باشم. اگر هم واقعا خب به هر حال تغییرات اقتصادی
شما در کشت فقط در ایران دارید میگید یا در یک باس بازه بین المللی؟
اصلا واقعا در همه دنیا وقتی یه جا اعتراضی میشه معنیش اینه یه نارضایتی وجود داره، اما اینکه چگونه با این اعتراض برخورد میشه این دیگه هنری است که در حقیقت کسی که تدبیر امور
اون حاکمیت داره.
بله، که خب حاکمیت در حوزه قوه مجریه مشخصا مسئول این کار هستش در همه دولت‌ها، و هیچ دولتی، این اتفاقی است که در تمام این بحران‌ها افتاده. من یادم 78 اتوبوس سازمانی میرفت سلف فلان دانشگاه، بچه‌ها رو میآورد پیاده می‌کرد در کوی دانشگاه. خب بچه ها ناهار رو میل میکردن، تشریف میبردن اینجا، شعار میدادن، بعد یه گروه میزدن اینها رو، یه گروه اینا. خب همین قضیه است. اصلا شما هر درگیری در این کشور شده، حتی اگر امروز هم دوباره این اتفاق خدای نکرده تکرار بشه، چون بسیار خسارت باره، یعنی میلیاردها تومان ثروت این کشور، آبروی ما تحریم میشیم. شما سال 88 من در اون تألیفی که دادم و با لطف دوستان مرکز اسناد انقلاب اسلامی به عنوان برترین کتاب در حقیقت تألیفی این حوزه شناخته شد تحت عنوان اولیگارشی علیه جمهوری، اونجا توضیح دادم که بعضی از این نگاه هایی که وجود داشت نبرد اولیگارشی با مردم بود، نبرد یک قشری بود که دوست داشتن یک اشراف سالاری جدیدی رو در کشور احیا کنن. اینا رفتن یه مؤسسه‌ای تشکیل دادن سال 67.
بله.
خب از سال 67 شروع کردن نوشتن درباره این که آقا ما باید این عناصر سیاسی رو در کشور از بین ببریم، رویکردها باید متفاوت بشه، افراد باید این گونه فکر کنن. خب این در عرصه نظر بسیار عالیه، ما میتونیم حرف بزنیم تا روز قیامت. اما زمانی که اون نظریه دست به سلاح میبره، یعنی تصمیم میگیره که مخالفین خودشو قلقم کنه، حذف کنه، سانسور کنه، زندانی کنه،
بله،
این اینجاست که آغاز مصیبته. و خود این آقایون که در بر مسند قدرت قرار داشتن این مناقشات رو در کشور به وجود آوردند، و این هزینه رو کی متحمل شد؟ کل جمهوری بله. اسلامی. و اگر امروز هم دوباره با بعضی نگاه ها و با بعضی بی احتیاطی ها و با بعضی بی برنامگی ها ما کمک کنیم این کسبه‌ای که در فشارن، مثلا کارگری که ممکنه در فشار باشه، این دست اعتراضی بزنه.
آقای دکتر البته من نه من حرف بله. شما رو قبول دارم، اما مسئله اینجاست که شما وقتی نگاه میکنید بر اتفاقات مشابهی در بله. کشورهای دیگه وجود داره.
بله بله.
ببینید مثلا شما دارید، البته ما نمیخوایم تو سال 88 بمونیم.
بله.
دوستانم اشاره میکنند که بیایم به امروزمون بپردازیم، ولی شما در اونجا ببینید، در اوکراین هم میبینید این بحث انقلاب‌های رنگی رو میبینید.
همینجا
خیلی
میخوام...
شبیه همن.
همین رو میخوام خدمتتون همینجا عرض کنم.
یه وقتایی شما بله کدام کشوری که مشکل نداشته باشه؟ بالاخره مشکلات همیشه بله. هست، البته باید حتما برطرف بشه
بله.
اما یه وقتایی آقای دکتر دشمن میاد دقیقا با ابزار رسانه سوار بر این امواج میشه
بله.
و اونا رو بهش ضریب میده. اینجا یه آگاهی میخواد.
ببینید الان ما یادتونه که در جریان اون ماجرای زن زندگی آزادی یه سری اتفاقات اولیه ما در تهران داریم. خب مثل اتفاقات اولیه، مثل چی؟ مثل ایستادن روی سقف اتومبیل و شعار دادن، مثل رفتن روی کیوسکایی که در خیابان هست. مدیر این برنامه خانم
و دقیقا این همون در بله. واقع شگردها و
بله بله.
الگوواره هاست
الگو هست.
یعنی بله. گویی مثلا یه از یه جا داره میاد
بله.
حالا این بار مثلا بله. اینا نظر بله. شما چیه؟
ببینید این خانم املی که در واقع در استخدام سرویس موساد هست و پرسنل صاحب کد، یعنی یه شخصیتی است که در جهان حتی این آدم لو رفته، یعنی از اینجا بلند شد رفت امریکا جلساتی گذاشت و اینها، و همسرش هم یه خائن عرب فلسطینیه که اون کارهای مشابهی در حوزه اعراب میکنه، اما امیلی رو در حقیقت متمرکزش کردن بر حوزه ایران. شما صفحات مختلفی که این آدم داشته رو در اون دوره نگاه کنید. ابتدا الگوی ایستادن بر سقف اتومبیل از صفحه ایشون شروع میشه. فردا در تهران 20 تا تکثیر میشه. ما نمیتونیم اینو نبینیم که. مگه میشه شما به سراغ تحلیل یه رویدادی میرید بعد خب اون الگوی اولیه اقدام اولیه رو نبینید؟ این وجود داره.
اتفاقا دکتر عرض منم هم همینه که اینا به نظر میاد که یک دستورالعملای واحدی دارن و کاملا.
من اصلا نافیه این نیستم که اونها دارن. ببینید بالاخره وقتی افتضاح این فاندها که مطرح شد، یعنی ما فکر میکردیم که بعضی از این افراد دست کم اثر ناراحتی و عقده است که دارن با ایران میجنگن، بعد متوجه شدیم بعضی از این افراد یک دونه قهوه هم که خوردن پولشو دولت آمریکا پرداخته. یاد خاطرات فردوس افتادم.
بله.
که رفته بود برای آموزش انگلستان، بعد اونجا یک کسی میگفت میرفتیم میومدیم افسر برجسته ای از MI6 که کار آموزشش رو به عهده داشت، گفته بودش که یه بار ایشون همیشه ایشون حساب میکرد، من اصرار کردم خواهش میکنم اجازه بدید این بار مهمون من باشید، بعد اومدم دیدم اون یه بارم که اون به اصرار خودش حساب کرده فاکتورشو فرستاده دربار که ما اونو بپردازیم. یعنی هیچ، یعنی حتی یک پوند، حتی یک دلار. همون سیستمی که به داعش و بوکو هرام و نمیدونم القاعده و اینها پول میداد، همون سیستم به این افراد پول داده. آقا شما بنیاد برومند و دیگران، شبی که یه جوونی بالاخره مرتکب قتل شده بود متاسفانه در اثر اون هیجانات و خب این حکمش قصاص بود و قصاص شد، شبی که اون خانواده در ایران عزادار بودن به خاطر همون علت، همین بنیادی که مثلا این میلیون دلار فاند گرفته مهمانی ترتیب داده بودن، اینا تا صبح مشغول رقص و آواز بودن. این چیز عجیب. چرا عجیبه؟ دارن کار میکنن، یه جور بیزینسه.
بله.
یعنی میگن شما چه صنعتی داریم؟ میگه من بنگاه براندازی دارم، فاند میگیرم.
بله.
از دولت‌های مختلف. از
متشکرم آقای دکتر زاده. فکر میکنم به سراغ خانم رضایی هم باید بریم در مورد فضای مجازی یه فرصت کوتاه بگیریم. من سوال پیامکی رو هم خیلی سریع براتون بخونم یه بار دیگه. عامل اصلی شکست توطئه دشمنان جمهوری اسلامی ایران در فتنه سال 88 و حوادث مشابه بعد از آن کدام مورد است؟ گزینه 1 نقش برجسته رهبری، گزینه 2 کنش آگاهانه مردم، گزینه 3 حفظ وحدت ملی و ارجح دانستن منافع ملی بر اهداف جناحی، و گزینه 4 همه موارد. پاسای خودتون رو به 30900 بفرستید.
هشتگ بحث رو. هشتگ بحث رو.
خب خیلی ممنونم خانم عطیه رضایی، مسئول این بخش در استودیو هستن. سلام خانم رضایی، روز شما بخیر.
سلام آقای قربانی، روز شما هم بخیر. سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان و عذرخواهی می‌کنم که یه خورده تارای صوتی من به مشکل خورده قبل از اینکه هشتگ‌های پرتکرار رو شروع بکنم.
امروز آسمان تهران واقعاً آبی کارت پستالی بود. خانم رضایی بفرمایید.
خیلی ممنون. کاربرای مختلفی در خصوص نویده‌ای در واقع صحبت‌هایی کردن. محمد محمدی بودش که اینطوری نوشته: از نویده‌ای تا جنگ 12 روزه یک پیام مشترک وجود داره، ملت آگاه فریب جنگ روانی را نمی‌خورد. مریم داوودی کاربر بعدیمون نوشته: نویده یادآور روزی است که مردم با بصیرت مرز حق و باطل را شناختند. سمیرا حسینی نوشته: بصیرت یعنی دیدن پشت پرده حوادث، نه فقط ظاهر آنها. نوهده ثابت کرد که ملت آگاه اجازه تکرار اشتباهات تاریخی را نمی دهد. و کاربر بعدی به اسم محمد داودی گفته نوه دی فقط یک واقعه تاریخی نیست، یک درس ماندگار است. هر زمان دشمن با جنگ روایت‌ها وارد شد، بصیرت مردم معادلات آن را تغییر داد.
بسیار خوب، خیلی ممنونم خانم رضایی، صداتونم واقعا گرفته.
بله.
دیگه بیشتر اذیتتون نکنیم.
متشکرم.
میپردازیم به ادامه برنامه. از شما متشکرم. برنامه بحث روز رو میشنوید، در بخش پایانی هستیم.
خدا نگهدار.
خب خیلی ممنونم ازتون. یه نگاهی به پیامک ها بندازیم. پیامک ها زیادی فرستادید. در مجموع گزینه 4 بیشترین انتخاب شما هست، یعنی شما معتقدید که گزینه 4 درست تره. آقا یا خانم محیط شماره 912-9243 گزینه 4 رو انتخاب کردن. همه موارد رو شماره 936-8398 اسمشون رو ننوشتن، انتخاب کردن. و به همین ترتیب اون چی که من میبینم بیشتر موارد تقریبا 100% گزینه 4 مورد انتخاب شما هست، یعنی شما معتقدید عامل اصلی توطئه دشمنان در فتنه 88 و بعد از آن نقش رهبری، حضور مردم و وحدت ملی بوده که به 3900 فرستادید. بازم در مورد این موضوع میتونید به 3900 نظرتون رو بفرستید، پاسخ گزینه مد نظرتون رو هم ارسال کنید. ما در بخش پایانی برنامه بحث روز هستیم، در مورد فتنه سال 88 و حوادث بعد از اون صحبت کردیم. در قسمت پایانی از دکتر بابازاده میخوام این رو بپرسم که آقای دکتر بابازاده، جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک کشور الهام بخش به ویژه در بعد از این جنگ 12 روزه، داستان گویی خیلی پرده ها کنار رفت.
بله.
که ما میگفتیم آقا باید قدرت سخت وجود داشته باشه، در این حال دیپلماسی هماهنگ با میدان. امروز وضع ما در چه حالتی هست و در چه وضعیتی هستیم و کجاها رو باید بیشتر حواسمون باشه؟
به هر حال آقای دکتر، ما الان در یک بزنگاه تاریخی هستیم که دشمن برای خونسا کردن فقط یکی از متحدین ما دو روز پیش یک کشور جدید قلابی جدید رو به رسمیت شناخت، سومالیلند.
سومالیلند
این درست شده فقط
این نقشه 20 ساله بود دیگه.
اصلا نقشه جهان رو حاضرن به خاطر ایران تغییر بدن. این همون کشوریست که حق کاپیتولاسیون و اینها می پرداخت و همون کشوریست که اگه سگشون با ما دعوا می کرد سگ اونها برنده بود. این نباید یادمون بره، اگرچه ممکنه در مسیر دوچار بعضی سختی ها و سربالایی ها بشیم، اما رهبر معظم انقلاب مثل یک علمدار،
زمانمون آقای دکتر خیلی کوتاه است،
مثل یک علمداری که پرچم رو برای دفاع از این هویت و ملیت بالا گرفتن، مسیر رو به روشنی نشون میدن. امیدواریم مسئولین هم هوای مردم رو داشته باشن و تبعیت کنیم برای اینکه این کشور عزیز رو حفظ کنیم.
بسیار خوب، خیلی ممنونم ازتون. برنامه بحث روز به دقیقه پایانی خودش میرسه. ما تلاشمون این بود که یک نگاه هرچند مختصری داشته باشیم به حادثه نوه دی. نباید یادمون بره ما کشوری هستیم که در واقع باید حواسمون باشه که میشه آسیب شناسی کرد حوادث گذشته رو، و در آستانه روز نوه دی هستیم، روز در واقع که بیانگر بصیرت و آگاهی و موقع شناسی مردم فهیم ایران اسلامی بود. امیدوارم که مبتنی بر این آگاهی که به دست میاد ما توانمندی هامون رو روزافزون بکنیم و در صحنه در یک مقطع تاریخی بزرگ قرار داریم. حفظ روحیه وحدت ملی در مردم ما بسیار مهمه، نقش رسانه ها و احزاب بسیار اهمیت داره و در سال پیامکی هم بود. جمع‌بندی ما از سال پیامکی هم این هست که به اعتقاد شما و کسانی که در این بخش شرکت کردن، نقش رهبری، نقش مردم و وحدت ملی مهمترین عناصر خونسا شدن توطئه سال 88 یا به تعبیر دقیق‌تر فتنه سال 88 و حوادث بعد از اون بوده. ما همچنان در هفته‌های بعد هم در خدمت شما هستیم با در واقع موضوعات دیگه. امیدوارم که این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. در گروه سیاسی رادیو ایران فردا هم به مناسبت نوه دی یک برنامه ویژه نوه دی همکاران من تهیه کردن، ساعتش هم اگه بهم بگن اعلام میکنم. ساعت 15 فردا شما میتونید ویژه برنامه نه دی رو ببینید. به امید دیدار و برنامه دیگر با شما عزیزان، همه شما رو به خدا میسپارم. از خانم ربانی تهیه کننده، خانم خلسه صدا بردار هم تقدیر رو تشکر.
برای اینکه یه فرش همه چیز تمام باشه، فقط زیبایی کافی نیست. فرش همه چیز تمام فرشیه که پرز و حساسیت ایجاد نکنه. فرش همه چیز تمام فرشیه که باکتری ها در اون امکان تکثیر نداره. فرش فرهی، فرش همه چیز تمام.